نه تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
خانم شادابی سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام، حال شما؟
خیلی ممنونم. شما خوب هستین؟
قربان شما، ممنون، ما هم خوبیم.
سرما خوردین؟ خسته این؟
نه، آواز زیاد خوندن. آواز زیاد خوندن. من خیلی اهل آواز خوندن و اینا، هم به خاطر همین اینجوری شده.
بسیار عالی، بسیار عالی. نمیدونستم شما در خوانندگی هم تبحر دارین.
نه، من در خوانندگی تبحر ندارم، روم زیاده.
بله، اختیار دارین. اعتماد به نفس کاذب.
حالا خیلی هم شاید هم کاذب نباشه، ولی هر دیگه.
تابستان خوش گذشت؟
جای شما خالی، و به ما که خوش گذشت، فقط خیلی گرممون بود.
بله، تابستان بسیار
گرمی بود. بسیار گرمی بود، ولی خدا رو شکر باز هم من وقتی که با دوستانی که سالیان سال اینجا زندگی میکنن صحبت میکنم، برای اون دوستان خیلی موهبت داشتن چنین هوایی، و میگن که در واقع یه جورایی میس کرده بودن این همه گرما رو توی سوئد. خب همه به هر حال مسافرت میکنن، جاهای دیگه میرن، ولی اینی که آدم محلی که زندگی میکنه در واقع یه مقدار گرما داشته باشه، بشه کنار آب رفت.
آخه کمی طبیعتی که سوئد میشه
واقعا،
طبیعت هم سوخت واقعا. یعنی تمام چمنا که دیگه سبز نیست، زرد شد از سوزش، یعنی همشون از آفتاب سوختن. و طبیعت سوئد رو یک، من شنیدم یک بیش از یک میلیون متر مکعب از یخهای قطب شمال آب شدن، و خب این خیلی ضرر داره برای در واقع آب و هوای سوئد. جنگل ها هم که آتیش گرفتن.
بیایید به نکات مثبت فکر کنیم دیگه، چون که کاری که نمیشه واقعا کرد برای این گرما، چه کار میشه کرد؟
کولر داشته باشیم.
نه ببینین، اتفاقا خود کولر، حالا مسئله همینه، مسئله اینه که خب ما باید مصرف بنزین رو کم کنیم، مصرف در واقع سوخت های فسیلی رو کم بکنیم. کاری که دستمون برمیاد اینه که یه مقداری به این شکل در مصرفمون مطالعه کنیم، روش های مصرفمون چه چیزهایی هستن، ولی واقعا کاری نمیشه کرد. چه کار میشه کرد؟
هیچ کار، فقط باید تحمل بیاین
به نکات مثبتش فکر کنیم.
بله، میشه رفت لب آب، میشه رفت توی آب شنا کرد، کاری که سالها در تابستونها هم شاید خیلی مرسوم نبوده در سوئد، آب یخ دیگه همچنان در تابستونش هم. ولی میشه رفت شنا کرد، میشه آب تنی کرد، میشه هندونه لب آب خورد.
هندونه نون و پنیر و هندونه.
نون و پنیر و هندونه لب آب خورد، کلی هم لذت برد. اونجوری خنک شد. هندونه خنک، آدم از توی یخچال برداره ببره، بعدم بره یه شنایی بکنه، بچه‌م بیاد هندونه و نون و پنیر بخوره، کیف کنه. این جنبه مثبت قضیه است.
من به دوستان،
البته بعدش آشغالاش هم جمع بکنه ببره بذاره سر جای خودش.
همینطور من به دوستانی هم که توی اینستاگرام با ما همراه هستن سلام عرض میکنم. اگه اون گلدونه رو میشد من بذارم اینجا که بتونم اینو تکیه بدم خیلی خوب، ولی بود تو بخش دوم این کارو میکنم.
چشم، این گلدونم جابجا میکنیم برای شما که شما بتونین از لایو اینستاگرامتون بهره بیشتری ببرید.
بله دست شما در نکنه. خب خوبه دیگه، شما چه خبر؟ نگفتین شما چه خبر؟
ما که خب برای شنوندگان توضیح دادیم که خب طبیعتاً در طول این تابستان ما خیلی هم تعطیل نبودیم، رادیو تعطیل بود به دلیل جابجایی به استودیوی جدید و خلاصه کلی تلاش کردیم تا بتونیم توی این تاریخ ها دیگه برنامه‌های رادیو رو آغاز بکنیم مجدداً و خب فقط یه هفته این وسط نبودیم، مسافرت رفتیم که خیلی هم خوش گذشت و کنار دوستان و خب برگشتیم و سر حال و با قدرت میخواییم که کار رو دوباره آغاز بکنیم.
برقرار باشید انشالله و از این برنامه های خوبتون ما بتونیم بهره ببریم دیگه. هر روز کوشا و فعال و مفید واقعا جای تقدیر و تشکر داره.
تشکر میکنم.
تا حالا شده که یکی رو میبینین به این فکر کنین که من خوشم نمیاد؟ یا مثلا یکی ببینیم من خیلی این خوشم میاد، بعد مثلا یه دوره بگذره با خودتون فکر کنین که اصلا اون چیزی که من اول فکر میکنم درست بود، اصلا من هیچ وقت در وهله اول اشتباه نمی کنم، اون حسم راجع به اون آدم درسته. تا حالا پیش اومده؟
خب من ترجیحاً همه رو دوست دارم ولی خباره جاره که نه پیش اومده.
آخه اصلا مسئله اینه که خیلی دست ما نیست دیگه، حس دیگه،
یعنی شیمی آدم ها به هم نمیخونه.
آره یه همچین چیزایی میگن دقیقا. یه بحثی هست به نام تئوری شیشه شفاف، میخوام امروز راجع به این موضوع صحبت بکنم که خالی از لطف نیست. بدونیم که اصلا چرا ما چقدر ما میتونیم به این احساسات اهمیت بدیم و چرا ما این احساسات رو داریم وقتی که یه آدمی رو میبینیم و به نظرمون این آدم خیلی آشنا، خیلی خوب، خیلی صمیمی، خیلی دوست داشتنی میاد و همون آدم رو کس دیگه میبینه و به نظرش این آدم خیلی منفور و غیر قابل تحمل میاد. کلن ما دنیای اطرافمون رو از پشت یک شیشه نگاه میکنیم. حالا این شیشه رو عینک هم میگن، میگن عینکی که هر کدوم از ماها به چشممون داریم، ولی این به این دلیل شیشه گفته میشه که خیلی گسترده تره، یعنی تمام زاویه دیده آدم رو پوشش میده و ما همیشه این شیشه رو همراه خودمون داریم و دائما دنیای اطرافمون، آدمای اطرافمون، اتفاقات اطرافمون به توسط این شیشه در واقع دیده و برآورده میشه. یعنی در وهله اول ما از پشت این شیشه به موضوع نگاه میکنیم. حالا چه چیزی اصلا میتونه راجع به این موضوع ما رو به اشتباه بندازه؟ چه اشکالی داره که ما از پشت این شیشه اصلا دنیا رو همیشه نگاه کنیم؟ چی ما رو به اشتباه میتونه بندازه؟
اون فکرایی که داریم همیشه همراه خودمون کشیدیم، اون ناخودآگاه خودمون که دنبالمونه.
خیلی شما درساتون رو میخونین، قبول نیست.
نه ببینید، آدم وقتی فکر میکنه میتونه درست جواب بده. باور کنین هماهنگی قبلی هم نبوده.
نه من هیچ وقت حتی موضوع برنامه رو به آقای شجاع نمیگم، برای اینکه خیلی باهوشه، یه دو کلمه برنامه های قبلی رو هم گوش بده کلن همه رو جواب میده، بعد برنامه من رو خراب میکنه.
نه ولی الان هم خراب نشد.
نه شوخی میکنم. نه خیلی خوبه اتفاقا. اینکه ما یه پیوستگی داشته باشیم توی صحبت همون خودش در واقع فکر کنم جذاب میکنه بحث رو. ببینین این شیشه ای که ما حالا بگیم همون عینکی که ما داریم چند تا موضوع رو همزمان با هم مطرح میکنه. یکی اینه که خب این شیشه میتونه مثل همه شیشه های دنیا خط و خش داشته باشه، کثیف باشه، مسئله داشته باشه. یه چیز دیگه ای که هست اینه که ما به واسطه تداعی آدم ها رو میپسندیم یا نمیپسندیم، که ما در کورس اعتماد به نفس یک فرایندی رو تجربه میکنیم با بچه ها، این که یک فرد غریبه رو میاریم و بچه ها حسی که ازش میگیرن و میگن چه حسی بهشون میده. وقتی بر میگردیم و اینو ظرف 10 جلسه تحلیلش میکنیم که چرا اون حس به ما، به من یه حس دست داد و به شما یه حس دیگه راجب یه آدم مشخص، چرا انقدر متفاوت میتونیم برداشت بکنیم، اینه که ما یک پیش زمینه ذهنی راجب این تیپ آدم داریم، راجب حالا پوشه، از پوششش بگیر تا مدل موهاش و رنگ چشاش و طرز گفتارش و نوع تمایلش به برقراری با آدم، که مثلا یکی خیلی خوشحال و به اصطلاح خندان و صمیمیه، یکی دیگه نه یه ذره به قول معروف شق و رقتره و حریم داره. اینها برای ما تعیین میکنن که ما چقدر شفاف میتونیم آدم ها رو ببینیم. ولی گذشته از اینه که بحث ناخودآگاه هست توی این موضوع دخیل هست همونجور که شما گفتین، ولی میخوام یه ذره از اینکه خود این فرضیه از کجا میاد، فرضیه تئوری شیشه شفاف و اصلا چی رو میخواد به ما بگه، یکم راجبش صحبت بکنیم. در قرن سوم پیش از میلاد یک در فلسفه یک تغییری به وجود اومد که به جای اینه که ما به اون حسی که در وهله اول از یک پدیده‌ای می‌گرفتیم باور بیاریم، اون رو پدیده رمزگشایی در واقع نامیدن. یعنی ما گفتیم که این اول در این فرضی اومدن گفتن این آغاز شناخته و اون حس هم آغاز شناخت ماه. یعنی ما وقتی که اون حس رو میگیریم همون زمان در آن واحد ممکنه ما رو تحت تأثیر قرار بده و نهایتاً رابطه رو تحت شعاع قرار بده، ولی در دراز مدت حتما باید این فرآیند عوض بشه. میتونه اون حس ادامه پیدا بکنه، میتونه به شکل دیگه ای متبلور بشه، ولی به هر حال باید مطالعه بشه، یعنی در واقع باید رمزگشایی بشه. و همینه یکی از کارهایی که ما تو کورس اعتماد به نفس میکنیم، همینه که ما رمزگشایی میکنیم که اصلا این حسی که تو میگیری از کجای ناخودآگاهت داره میاد، تو چرا این حس رو از این آدم گرفتیم. پس میبینیم که این شیشه با توجه به خط و خشی که داره میتونه باشه، میتونه انحراف داشته باشه، میتونه نقاط کور داشته باشه، میتونه ما رو به اشتباه بندازه. یه آزمایشی رو انجام میدادن، بهش معتقد بودن شما تا حالا یه چوبی رو تو آب، یه چوبی که مستقیمه و در واقع یه چوب صاف که هیچ شکستگی داخلش نداره، هیچ شکستگی نداره، داخل آب فرو کردین اینو،
برمیگردیم میاد روی آب دیگه.
نه اون بر نه، این نگهش دارید. وقتی یه چوبی رو ما توی آب نگه میداریم به شکل عمودی، وقتی داخل آب نگاه میکنیم
از یه جایی میشکنه.
آفرین، از یه جایی میشکنه. و در واقع با این شکل اینا این خطای دید رو تعریف میکردن که، ولی وقتی چوبو در میارین چوب نشکسته، ولی
صافه.
ولی وقتی که توی آب میره شکسته به نظر میاد. و در واقع میخواد این پیامو برسونه که حواس ما که در واقع در انسانهای اولیه این پنج حواس، حواس پنجگانه، مثل هر حیوان دیگری براشون بقا رو به همراه داشته، اما امروز حواس ما به دلیل رشد مغز، رشد سلولهای خاکستری مغز رشد کردن و این حواس میتونه ما رو به اشتباه بندازه، چون نوع کاربردش تفاوت پیدا کرده، به بکری سابق نیست. هر چیزی که از بکر بودن، از بکارت، از نو بودن خارج میشه پیچیده میشه و چیزهای پیچیده نیاز به بررسی و به قول معروف همون رمزگشایی داره. خب این حواس خیلی وقت ما رو فریب میدن و مسائل رو جوری به ما نشون میدن که در واقع اونجوری نیست. سمی شما میخوای یه چیز بگی؟
نه
نه؟ با علاقه گوش میدم.
دارم گوش میدم دیگه. تمام 4 تا گوشم قرض کردم دارم دقت می‌کنم که هر لحظه ممکن شما سوال بپرسید.
نه شما که جواب میدین. شما هر جوری باشه جواب میدی.
بله بله.
خب این ایده کلن این بحث فلسفه برمیگرده بهش میگن در واقع هیئت شکاکیان میگفتن، یا کسایی که شکگرا هستن، که نیچه یکی از بزرگترین در واقع ماندگارترین کسی بوده که از این هیئت شکاکان مونده، و اینا کسانی بودن که به همه چیز شک میکردن، همه چیز رو زیر سوال میبردن، همه که در واقع تحقیق بیشتری راجبش بکنن. و نیچه در کتاب و خدا مرده است بسیار زیبا مسئله مادر کامپلکس رو حل میکنه. میگه ببین یه جایی یه نقطه هست که بشر رها شده، به هیچ جا هم وصل نیست، هیچ خدایی هم وجود نداره، هیچ دین و مذهبی هم نمیتونه هیچ کمک بکنه، حالا ببخشید برو هر کاری به دستت برمیاد انجام بده، این توی و تو این دنیا. یعنی بند نافش رو، همون بند نافی که همیشه صحبت کردیم که امنیت طلبی و در واقع میخواییم که همیشه سیف باشیم، میخواییم هیچ خطری ما رو تهدید نکنه، کلن پولت میده تو این خطره. میگه ببین همینه که هیچ کس هم نیست به دادت برسه. و نیچه نظریه هاش، کتاباش کلن و چنین گفت زرتشت یا و نیچه گریه کرد، اینا کتابایی که شما وقتی میخونی میبینی همش نظریات شک، همش داره یک سوال رو مطرح میکنه که تا به اون روز راجع به این مسائل اینجوری حرف زدن خیلی گناه بزرگی محسوب میشد. و این اواسط قرن 16 هم یه آقای به نام کوپرنیک، فیلسوف و منجم لهستانی، اومد گفت بابا جون درسته که شما احساس میکنید سالیان سال ما باورمون اینه که خورشید دور زمین میگرده، ولی در واقع این زمینه که دور خورشید میگرده و ما حواسمون خیلی وقتا به ما درست نمیگه. حالا یه نتیجه میگیریم، یه برنامه هم دارین شما خلوتگاه دل راجب این موضوع صحبت میکنه، خیلی جالبه که راجب ذهن صحبت میکنه، این که ذهن اصلا به چه صورت میتونه ما رو گول بزنه. ببینید ذهن ما تحت تاثیر حس قرار میگیره. بله. ما یه چیز رو حس میکنیم و بعد اون چیزی رو که حس میکنیم برامون ذهنی میشه. به همین دلیله که ما خیلی وقتا نمیدونیم که اون چیزی که داریم بیان میکنیم آیا در ابتدا حسش کردیم یا فکرش کردیم. ما نمیتونیم بین اینها مرز مشخص و پررنگی رو ایجاد بکنیم و در واقع تفکیکشون بکنیم از هم دیگه. یه چیزی که حالا راجع به آب و هوا صحبت کردیم، یه چیزی که راجع به آب و هوا هست اینه که مثلا در یک آب و هوای آفتابی گرم به اصطلاح روح بخش ما چون حس بهتری میگیریم از اطراف، ذهنمون بهتر کار میکنه. ولی در یک هوای سرد تاریک چون حس خوبی نمیگیریم ذهنمون خوب کار نمیکنه. حالا من میخوام بگم بیاین جای این احساسات رو عوض کنین. یعنی انسان امروز آمدانه و عاملانه میتونه احساساتش رو تغییر بده. اگه ما در اثر هوای سرد احساس خوب داشته باشیم، سعی کنیم که احساس خوب داشته باشیم و برعکس راجب هوای گرم خیلی در واقع به ذوق نیاییم، خب این میتونه روی ذهن ما با توجه به این فرضیه هایی که صحبت کردیم میتونه روی ذهن ما اثر مستقیم بذاره. و در واقع این شکایت از اینی که سوءد آب و هوا نداره، سرده، تاریکه، اینا همه میتونه تغییر کنه چون ما میتونیم احساساتمون رو تغییر بدیم. اینجاست که من میگم شادی انتخابه. شاید 100 سال پیش شادی انتخاب نبوده، ولی انسان امروز وقتی میدونه این فرایند چجوری داره اتفاق میفته، بنابراین شما همیشه یک چیزی رو که شناختین بهتر از یک چیزی که نمیشناسین میتونین باش ارتباط برقرار کنین، میتونین تغییر ایجاد بکنین. خب حالا میرسیم به این نقطه که ما در زمان آفتاب از زیبایی ها بیشتر حرف میزنیم، در زمان سرما و تاریکی بیشتر از نارضایتیمون حرف میزنیم. خب چی کار میکنیم؟ این چیزی رو که داریم راجبش حرف میزنیم، در واقع این حسی که داریم رو چی کار میکنیم وقتی حرف میزنیم راجبش؟
داریم بیرونیش میکنیم،
داریم منتقلش میکنیم دیگه. این انتقال هم خیلی گروهی، خیلی میتونه توی گروه اثر بذاره. یعنی کافیه که یک کسی یک حس همانندی مثل ما رو تجربه کرده باشه و ما وقتی شروع کنیم کلاگا کردن و به قول معروف
اعتراض کردن
و قر زدن و اعلام نارضایتی کردن، ما اینو تعمیم میدیم و شما میبینین که تمام کسانی که بهتر بگم اغلب کسانی که از سرزمین های گرم سیر میان خیلی سخت خودشونو منطبق میکنن با شرایط اینجا.
از استثناء هم وجود داره،
اغلبشون گفتن دیگه، یعنی 10-12% میتونن خودشونو تطبیق بدن، بقیه خیلی سخت خودشونو تطبیق میدن. و مسئله همینه، مسئله این که ما سعی نمیکنیم احساساتمونو مدیریت کنیم.
به همین دلیلی که مهاجرینی که بیشتر از سمت خاورمیانه میان به سمت اروپا دوچار افسردگی میشن، دوچار اونم به دلیل همین شرایط جوی هست، یکی از دلایلش البته.
حالا شما اینم مثلا مثلا شما فکر کنید الان هوا آفتابیه، یه چند دقیقه بعد که هوا ابری بشه یا هم مثلا ممکنه شما از شاید از 90% آدم بپرسید من نمیدونم چه دلم گرفت هوا ابری شد.
تو ایران اینطوری بود دیگه.
یعنی میخوام بهتون بگم چقدر ما با این احساسات عجین شدیم.
ولی شما شاید باورتون نشه، پریروزی روز سه‌شنبه عرض به خدمت شما که بعد از ظهر بود، من توی خونه بودم، تنها هم بودم و هوا هم خیلی گرم بود دیگه، همه پنجره ها باز بود و اینا، به یک باره یک بادی شروع کرد به وزیدن و من احساس کردم که الان ممکنه بارون بیاد و آب بزنه داخل از طریق پنجره ها بیاد توی خونه. پس شروع کردم پنجره ها رو بستن و خودم هم برای اینکه لذت ببرم از این هوای ابر شده و اینها، خودم رسوندم به بالکن و شاید 5 قطره بیشتر بارون نیومد. این خیلی بارون کوتاهی بود و بعدش هم تموم شد. ولی تو اون چند دقیقه انقدر برای من لذت بخش بود اون بوی خاک، اون هوای ابری، اون بارون بعد از این گرمای واقعا به جورایی اذیت کننده برای خود من حداقل، خیلی لذت بخش بود. و پیش خودم گفتم اینا همه لازم و ملزوم هم دیگه است، یعنی ابره باید باشه به موقعش، سرمایه باید باشه، گرمایه باید باشه تا آدم بتونه زندگی کنه. اگر که یه فصل فقط گرم باشه یه جایی دیگه، اصلا خب معنی در واقع هوای خوب آدم درک نمی کنه.
خب حالا اتفاقا چه جالب که اینو گفتین، به خاطر اینه که میخوام به شما اینو بگم که همون لحظه که شما احساس شعف داشتید، یه آدم دیگه ممکنه احساس نارضایتی کرده باشه. حالا مسئله اینه که ببینین، اونجایی که میگم ما اینو منتقل میکنیم، به این شکل منتقلش میکنیم، در دنیای بیرونی تغییری حاصل نشده، یک اتفاق افتاده،
ولی ما هر کدوم یه دید برداشت ازش داریم،
یه برداشت داریم و این نشون میده که ما چقدر احساسات رو جدا از بحث ناخودآگاه که ما رو میرونه، که مثلا اینی که من 10 سالم بوده هوا بارونی بوده، مثلا من تو بارون خیس شدم، مادرم منو دعوا کرد، این میشه نفرت من از هوای بارونی. نمیدونم، اما وقتی که فکر میکنم هیچی یادم نمیاد، ولی این ناخودآگاه داره زندگی من هدایت میکنه. این یه بحثه. یه بحث دیگه که هست اینه که ما مغز ما توانایی درونی کردن احساساتو داره، به دلیل اینکه احساسات میاد میشه زیر مجموعه ذهن. شما از احساستون به این نتیجه رسیدیم که ذهن رو میتونه بفریبه دیگه. پس وقتی که شما یک فکر رو دائم بهش فکر میکنین،
اون براتون میشه یک قانون،
اون میشه یک قانون، ارزش میشه، درونی میشه. حالا شما فکر کنین که کسی که تو زندگیش احساس توانایی، قدرت، دوست داشته شدن، شادی، عاشقی، به قول بهروز وثوق توی فیلم چی بود میگفت عاشقیت اینا رو مثلا میاد درونی میکنه، و یه آدمی برعکس میاد احساس شکست، بیارزشی، ناتوانی، خستگی، ناامنی و امثال هم، حقارت، اینا رو درونی میکنه. و میبینین که شما با هر بادی این آدم حالش بد میشه. مثلا احساس حقارت مشکلی نداره، ما هممون توی زندگیمون یه جاهای احساس کم بودن کردیم، ولی وقتی این دائم تکرار میشه میشه عقده حقارت.
خب یه سری سوال به وجود میاد، این که راههای مثلا مبارزه با این قضیه، برای این که بتونیم خودمون رو از اون گذشته‌ای که ناخودآگاه هم هست جدا کنیم و اون چیزی رو که هست و واقعی تر ببینیم، رابل راه‌حلایی براش وجود داره دیگه. دلم میخواد یه کمی تو بخش دوم راجع به این راه‌حلا با هم صحبت بکنیم. به اضافه این که به من اطلاع دادن ظاهرا صدای شما در رادیو یه کمی، حالا نمیدونم از طریق اینترنت یه کمی ضعیف‌تره یا از طریق اف ام، باید من صدای شما رو یک بار دیگه در واقع چک کنم از طریق رادیو، این که شما یه چند کلامی با شنوندگان تنها صحبت کنید تا من رادیو رو گوش کنم ببینم صدای شما
چشم. خب ما به این در واقع اینه که احساس حقارت داشته باشیم در یک سری از مسائل مشکلی پیش نمیاد، ولی وقتی که این احساس حقارت همیشگی بشه و دائمی بشه میشه عقده حقارت. یا مثلا اینه که من یه وقتایی احساس ناامنی بکنم، خب این طبیعیه، چون که اصلا نیاز امن بودن در وجود همه ما آدم ها هست و دیگه در واقع طبقه سوم هرم مزلو هست که امنیت طلبی وجود داره و ما به دنبال امنیت عاطفی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و انواع امنیت ها که وجود داره و نیمورد نیاز بشر هست میریم. ولی وقتی که این احساس ناامنی دائم تکرار میشه و دائم من دارم اینو تجربه میکنم که در هر نقطه این احساس عدم امنیت دارم، این میتونه مشکل ساز بشه و این ترس میتونه عجین باشه با زندگی من. اینجاست که مشکل ایجاد میشه. یا کسی که میاد احساس شکست رو درونی میکنه، وقتی شما احساس شکست رو درونی میکنی یعنی منتظری که شکست بخوری، حتی اون لحظه که تو اوج پیروزی و شعفی منتظر شکست بخوری، و جالب اینجاست که نهایتاً این شکست اتفاق میافته و گاهی این شکست به بدترین شکل ممکن اتفاق میافته. یا یه چیزی که خیلی شایع هست بین دوستانی که با ما همراه هستن، درونی کردن احساس بی‌ارزشیه. یه روزی مادر من به من این حس رو داده که تو اگر نمره 20 نداشته باشی ارزشمند نیستی. بزرگتر شدم، وقتی که ضرب اول کنکور قبول شدم به مثلا، حالا به هر حال تقاضای تشویق داشتم، انتظار تشویق داشتم، به من گفته شد تو وظیفت بود با قبول می‌شدی، در حالی که مثلا خیلی از همسالان من قبول نشد. یا اینی که خیلی قبلتر مثلا زمانی که کودک هستم دائم به من میگن تو دست نزن، تو نخور، بذار بچه‌های دیگه اول در اولویت باشن، کوچیک‌تر از تو هن، ناتوان‌تر از تو هن، دستشون نمیرسه. حس بیارزشی. حالا من میام وارد یه رابطه میشم، خیلی هم شیک و پیکم، خیلی هم به خودم رسیدم، خیلی هم همه چی موکه، یعنی به لحاظ ظاهری کسی باورش نمیشه که من احساس بیارزش داشته باشم. بعد من میام میشم مثلا یه خانم 40 ساله، راجب همه چی میتونم نقش بازی کنم، به خاطر چی؟ به خاطر اینه که با تاییدی که از بیرون میگیرم حس ارزشمندی رو تجربه میکنم. همه اون چیزایی رو که خانواده به من نداده یه جا میخوام بگیرم از اجتماع. راجب تحصیلاتم دروغ میگم، راجب گذشتم دروغ میگم، راجب خانوادم دروغ میگم، راجب محله زندگیم دروغ میگم، راجب خصوصیات اخلاقیم، نمیدونم همسرم، و از همه اینا بدتر اینه که اون دروغی که آدم به دیگران میگه مهم نیست، مهم دروغی است که به خودش میگه. و این حس بی‌ارزشی به قدری عمیقه در وجود ما گاهی که شما پیشرفت میکنی تا آسمون میری ولی نهایتاً سقوط میکنی. نهایتاً شکست رو تجربه میکنی به خاطر اینکه خودت رو قابل اون پیشرفت نمیدونی.
خب اگه اجازه بدین، چون ساعت 12:41
خب
آره، ادامه در واقع صحبت رو بذاریم بعد از پیام‌های بازرگانی. بریم الان یه ترانه بشنویم و بخش اول پیام‌های بازرگانی رو بشنویم، برگردیم در بخش دوم در خدمت شما باشیم.
میشنویم
ترانه‌ای که انتخاب کردم برای شما دوستان، صداش هست از اینو بند. بریم گوش کنیم ببینیم چه ترانه‌ای.